لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت الهی، شب دعا و شب زیارتی قبر ابو عبدالله علیه السلام. انشاءالله خداوند در این شب پربرکت و در شب مغفرت هممون رو مشمول رحمت واسعه اش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جد فرج چند جمله من امشب به مناسبت اینکه شب جمعه و شب دعاست، نکاتی رو راجع به دعا عرض میکنم و انشاءالله ارتباط خواهم داد با اون بحثی که شبهای گذشته داشتیم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها. میدانید یکی از سرمایه های مؤمن دعاست. در حدیث هم داریم هر چقدر انسان عقلش و خردش بیشتر باشه بیشتر دعا میکنه، بیشتر از خدا چیز میخواد، با خدا حرف میزنه. این روایت در منابع ما آمده است که اعلم الناس بالله اکثرهم مسئلتن له، یعنی عالمترین و آگاهترین مردم کسی است که بیشتر از خدا چیز میخواد، درخواست میکنه، حرف میزنه و هر چیزی رو بهانه دعا قرار میده. به همین دلیل هم شما ببینید که همه ائمه معصومین ما دعا داشتن. خود حضرت زهرا سلام الله علیها که این صحیفه فاطمیه که جمع‌آوری شده نزدیک 60 تا دعا، حالا خیلیش هم طبیعتاً از بین رفته، تو تاریخ نقل نشده، ولی نزدیک 60 تا دعا از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده. بیش از 500 تا دعا از امیرالمومنین در این کتاب صحیفه علویه نقل شده. بیش از 250 تا دعا از امام سجاد علیه السلام نقل شده و کمتر مذهب و مکتبی این سرمایه رو داره که ما شما ببینید این همه بنی عباس، بنی امیه، خلفا سر خار بودن، قدرت داشتن، یه کتابی چاپ شده باشد مثلا دعاهای اینا رو منعکس کرده باشه، نه اهلش بودن نه خلاصه چنین چیزی ازشون نقل شده. و این سرمایه عظیمی است، دعای عرفه، دعای کمیل، دعای صباح و این ادعیه معصومین علیهم السلام که امام که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اول وصیت نامه‌شون به اینا افتخار میکنن، میگه ما مفتخریم به ادعیه سید الساجدین در صحیفه سجادی. خب پس دعا یک راه و پل ارتباطی با خداست. آخر سوره فرقان اگر نگاه کنید خدا میفرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، پیغمبر بگو اگر دعا در زندگی شما نباشه خدا به شما اعتنا نمی کند. ما یعبأ بكم ربی، اعتنا نمی کند، لا یعتنی، توجه نمی کند. ولذا بعضی ها که گرفتار میشن دعا میکنن، چون تو گرفتاری آدم خود به خود دعا میکنه. قرآن کریم هم اشاره میکند بعضی وقتی گرفتار میشن دعانا، ما رو میخوانن، وقتی زر رو گرفتاری بهشون روی میاره با ما حرف میزن. اینا خطاب میشود، فرشته ها میگن صوتون غیر معروف، این صدا ناشناس، قبلا نمیامد. و به همین دلیل خدا به حضرت داوود وحی کرد، داوود وقتی که خوشی ما رو بخون تا تو ناخوشی بیایم سراغت. مردم هم اینطورن، مردم هم اینطورن. شما اگر تا گرفتار میشه سراغ یکی بری، تا بدهکار میشه سراغ یکی بری، میگه آقا تو عروسی ها و تو مهمونی ها و تو مسافرت ها و مکه آمدیم، مهمون ما نبودیم، همچی که چک دقب میفته سراغ ما میایی. مردم هم اینطوره، فرق نمی کنه. ولذا خدای تبارک و تعالی دارد به حضرت داوود میفرماید در خوشی ها منو بخوان، یاد کن، دعا کن، تا در ناخوشی و گرفتاری ها من پاسخ تو رو بدم. خب حالا من همینجا یه چند تا نکته عرض کنم که اینها نکات دقیقی است. البته اخیراً یه دو جلد کتاب چاپ شده به نام نهج الدعا، کتاب خوبی است، مجموعه دارالحدیث چاپ کرده که چه عواملی مانع اجابت دعاست، چه عواملی دعا رو تسریع میکنه، زودتر به اجابت میرسه، چه دعاهایی اصلا لا یستجاب، به اجابت نمیرسه، چه دعاهایی مثلا فرض کنید که زودتر به اجابت، آداب دعا چیه، شرایط دعا چیه، در این کتاب ارزشمند که در واقع در مجموعه دارالحدیث چاپ شده و ترجمه فارسی هم شده به عنوان نهج الدعا، همه این روایات و آیات و اینها رو جمع‌آوری کردن، عزیزان میتونید اونجا ملاحظه کنید. اونه که من میخوام عرض کنم امشب که دو تا نکته است. یک نکته آن است که بعضی از دعاها به اجابت نمیرسد، یعنی زمینه اجابت درش نیست، اینو باید توجه داشت. یه وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا خواست که خدایا من میخوام از تو یه حاجتی دارم، دعایی دارم، و اون این که هیچ که پشت سر من حرف نزنه، هیچ که بدی منو نگه، همه خوبی منو بگه. خطاب شد موسی نمیشه، ما که خدا هستیم پشت سرمون بعضیا بد میگن، مشرکن، قبول ندارن، منکرن. ولذا اینی که مثلا انسان بخواد در جامعه همچین شرایط شرطی فراهم بشه نمیشه. یا فرض میکنیم که یک کسی داشت دعا میکرد برای یکی، میگفت لا ارا لک مکروها، امیدوارم تو زندگیت بدی نبینی، مرگ نبینی، بدی، سختی، داغ. حضرت امیر فرمودین دعا غلطه، دعوت له بالموت، تو داری دعا میکنی برای مرگ، چون نمیشه آدم بدی نبینه، بالاخره زندگی فراز داره، نشیب داره، خیر داره، شر داره. این دعا به اجابت نمیرسه. نگو در زندگیت هیچگاه اتفاقی نیاد، بد نیاد، مصیبت نیاد، چون مصیبت وجود داره، داغ نیاد، داغ وجود داره. یا یه وقتی یه کسی دعا میکرد خدای منو محتاج خلق نکن، باز حضرت امیر فرمودین دعا غلط، آدم به هم وابسته است، به هم نیاز داره، همه خلق به هم نیاز داره. فردا صبح نانوایی ها اعتصاب کنن، همه مردم میشن بینان. عرض میکنم که هر قشری همه به هم وابستن، بنا، عطار، نانوا، بقال. آقا چی بگم؟ فرمود بگو خدای منو به خلق شر محتاج نکن، شرار الناس، منو گرفتار افراد شر نکن. خدایا تو مصیبت ها به من صبر بده، مصیبت رو بر من آسان کن. امام صادق وقتی مصیبتی براش پیش میمد میفرمود الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، خدا رو شکر که مصیبت تو دینم اتفاق نیفتاد. مثلا یه ماشین تصادف کرد، حالا یه بچه مریض شد، یه چیزی گم شد، خدا رو شکر نماز صبحم قضا نشد. مثلا البته کم آدم اینطوره، انقدر بعضیا انقدری که مثلا برای 100 تومان یا 1000 تومان که گم بشه اهمیت میدن، برای قضا شدن نمازش اهمیت نمیده. وقتی مصیبت دنیایی پیش میاد دارد که بگید خدا رو شکر که مصیبت در دینم اتفاق نیفتاد. به هر حال اینها یه نکاتی است که حالا من یه روایت اینجا نوشتم از امام صادق علیه السلام، اینو خدمتتون میخوانم، روایت زیبایی است. امام صادق علیه السلام فرمود ان، از قول رسول خدا فرمود که جدم رسول خدا فرمودن ان اصنافا من امتی لا یستجاب لهم الدعا، یک سری گروه ها از امت من دعاهاشون به اجابت نمیرسه. البته این دعا اینجا اعم از نفرینه، شامل نفرینم میشه. یک، رجلون یدعو علی والدی، کسی که پدر مادرشو نفرین کنه. خدا خوشش نمیاد از همچین چیزی. خدا تو قرآن میگه بالوالدین احسانا، میگه برای پدر و مادر یک احسان کنید، دو دعا کنید، سه تواضع نشان بدید، این همه تو قرآن است، و چهار شکر نعمتایی که خدا به پدر و مادر داده شما انجام بدید. ببینید این همه آیات قرآن. حضرت سلیمان یه دعایی دارد تو سوره نمل آمده آیه 19 هم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا به من توفیق بده هم شکر نعمتایی که به خودم دادی به جا بیارم، هم شکر نعمتایی که به پدر و مادرم دادی. اگه بابام کافر بود خب منم کافر میشد، پس شکر که بابام مسلمان بود. اگه بابامو در نوجوانی بچگی از دست داده بودم یتیم بزرگ میشدم. اگر بابام ندار بود منم، یا بابام انحراف داشت ممکن بود منم منحرف بشم. خدایا شکر نعمتایی که به من و پدرم دادی. قرآن راجع به پدر چند تا وظیفه پدر و مادر به عهده گذاشت، یکی هم دعاست، رب اغفر لی ولی والدی، خدایا خودم رو ببخش، پدر مادر من ببخش. حضرت عیسی وقتی خدا میخواد تو قرآن ازش تعریف کنه میگه یکی از ویژگیاش این بود نسبت به مادرش مهربان بود، چون ایشون پدر نداشت دیگه، نسبت به مادرش مهربان. این دومین وظیفه، دعا، تشکر. سوم، و بالوالدین احسان و کمک، زیر به هر حال بال پدر و مادر رو گرفتن. و چهارم که عرض کردم تواضع. قرآن میگه لا تقل لهما اوف، قل لهما قولا کریما، محترمانه باشون حرف بزن. حالا بعضی از ما سوال میکنن، البته اینو مخصوصا جوانای مؤمن، میگه ما پدری داریم نماز نمیخونه، انشاءالله جلسه ما همچین چیزی نیست، لاابالیه، خمس نمیده، موسیقی گوش میده، یا حتی بعضی میگن آقا پدر ما فرض کنیم والدمون اذیت میکنه، بددهانی میکنه، من به عنوان فرزند میتونم بهش فحش بدم، میتونم تو روش وایسم؟ آیا مختار علل اطلاق هر کار دلش میخواد بکنه؟ طبیعتا اینجور موارد که گاهی بالاتر از اینم میاد. ما داشتیم مثلا متوکل عباسی جسارت به اهل بیت میکرد لعنت الله علی، متوکل خیلی خبیث بوده، حتی ناسزا فحش سب به اهل بیت میکرد، حکم کسی که سب به اهل بیت میکنه قتله. ببینید شما دیگه سلمان رشدی رو امام چرا حکم اعدامش رو صادر کرد؟ چون ساب و نبی بود، ساب با سین، سب یعنی کسی که فحش بده، توهین کنه. یک کلمه اون خانومه توی رادیو گفت که از زهرای مرضیه قدیمی بوده دیگه، الگوهای جدید باید رفت سراغش. امام یک نامه تند، هنوز نامه امام هست، ببینید توی هست، زد گفت اونی که پخش کرده، اونی که مصاحبه کرده، اونی که گفته، همشونو باید باشون برخورد کنید. اگر از روی جهل بوده توبه و استغفار، و الا با همشون باید برخورد. امام اجازه نمیداد، یعنی فتوای همه علمای ما اینه کسی به اهل بیت حق نداره توهین کنه. منتصر عباسی پسر متوکل وقتی باباش ناسزا به حضرت زهرا سلام الله علیه آگفت، آمد خدمت پیغمبر یا خدمت امام هادی علیه السلام، گفت آقا جون اجازه میدی من پدرم رو به قتل برسانم؟ آقا فرمود نه، حکمش قتله ولی تو این کارو نکن. البته گوش نکرد، رفت کشت باباش، رفت متوکل و کشت، خودش شد خلیفه و 6 ماه بعدش هم مرد. چون قتل پدر عمر رو به شدت کوتاه میکنه، اثر وضعیشه. ولذا عبدالله ابن ابی منافق بود، خیلی پیغمبر رو اذیت میکرد. یه بار پسرش آمد بشه پیغمبر، یا رسول الله اجازه این با ما بکشم؟ فرمود نه، نه این کارو نکن. با اینکه منافق بود خیلی پیغمبر، پسرش اجازه نداد. پس فرزند حق اینجور کارا رو نداره. ولی گاهی بله ممکنه خودش دفاع کنه. بعضی هم میگن چجوری بگیم؟ محترمان انسان میگه، تذکر میده. در روایات امام صادق فرمود، رسول خدا فرمودن گروهایی از امت من دعاشون مستجاب نمیشه، یکی کسی که پدر مادرشو نفرین کنه. حتی حضرت ابراهیم که پدرش مشرک بود، البته عموشه ولی بهش میگه بابا چون سرپرستش، قرآن کریم میفرماید دعا میکرد براش، اغفر لأبی انه کان من الضالین. ببینید سوره شعراست، میگه که خدایا پدرم رو ببخش، او گمراهه، دعا کنید خدایا نماز خونش کن، خدایا اهل خمسش کن، خدایا توفیق بده اعتیاد و کنار بذاره. نفرین فرمود بر پدر و مادر مستجاب نمیشه. دوم، وجود مقدس رسول خدا فرمود کسی که رجل یدعو علی غریم وهب له بمال فلم یکتب علی، کسی که پولی رو قرض داده به یک کسی سند نگرفته. خب خدا طولانی ترین آیه قرآن راجع به قرض و سند گرفتن و این سوره بقره مفصل، خدا اصلا تو قرآن احکام جزئی خیلی نگفته، اما اینجا ببینید خیلی مفصل خدای تبارک و تعالی در این سوره آخر سوره بقره طولانی ترین آیه قرآن راجع به مسئله قرض و استقراض و ایناست که سند بگیرید، شاهد بگیرید، دوتا مرد باشه یا یه مرد دوتا زن باشه، اگه کسی نبود چه کنید، کجا، مفصل. ولذا اگر کسی پولشو به کسی داد بدون سند، بدون مدرک، از بین رفت، فرمود خطاب میشه آیا به نگفتیم ثبت کن، چرا سند نگرفت، چرا مدرک نگرفت؟ اینم گروه دوم. سوم فرمود رجل یقعد فی بیته و یقول رب ارزقنی، کسی که تو خونه بشینه بگه خدای منو روزی منو برس، رزق بخواد بدون تلاش. یه وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام یک کسی گفت دعا کنید من راحت نون به دست بیارم، کار نکنم و پول بهم برسه. آقا فرمود لا ادعو لک، ما از این دعاها بلد نیستیم برای کسی بود نمیکن. بعدش فرمود تو از مورچه کمتری، مورچه یه ذره جسه داره، اشارش کنی له میشه، با این جسه کوچیکش ببین چقدر این ور اون ور میزنه، یه ملخی رو با چه زحمتی، یه موری رو، یه عرض بکنم دانه گندمی رو چقدر تلاش میکنه برای خود جمع‌آوری کنه، تو از مورچه کمتری. این در واقع نشان دهنده فرهنگی است تو اسلام و اون فرهنگ کار، تلاش. ولذا در روایت داریم مبغوزترین افراد پیش خدا کسایی هستند که شب تا صبح میخوابه، دو رکعت نمازی عبادتی نمیکنه، روزم بطال و عاطل و باطل. چرا تو اسلام انقدر کار عبادت شمرده شده، اهمیت داده شده؟ جوانی وارد مسجد پیغمبر شد، هیکل خیلی درشتی داشت، عده‌ای گفتن یا رسول الله این عبادت نمیکنه، همش کار میکنه. فرمود اگه کار میکنه برای رفاه خانوادش عبادت، کار میکنه زن و بچهش اذیت نشن عبادت، اگه کار میکنه کل بر جامعه نباشه عبادت. بله اگه کار میکنه با پولش بره حق بازی کنه، کلا سر مرد، اون گناهه. ولی کار به شرط رفاه خانواده یا سربار جامعه نبودن عبادته. ولذا امام باقر داشتن توی زمین بیل میزد. امام باقر خب چاق بود، یه قدری کارم براشون سخت بود، عرق کرده بود گرمای مدینه. محمد ابن منکدر آمد گفت آقا از شما بعیده، شما باید الان تو مسجد باشید، در حال عبادت باشید. آقا فرمودن اتفاقا من الان در حال عبادتم، اگه الان بمیرم تو پروندم بنویسن در حال عبادت مرد. نه آقا، این بیل و کشاورزی نماز نیست، مسجد نیست. فرمود اینم عبادته، طلب حلال عبادته. امیرالمومنین علیه السلام خودش و پیغمبر گرسنه بودن، فهرای مرضیه گرسنه بود. فرمود من میرم یه چیزی تهیه میکنم. آمد دید یه خانمی تو مدینه باغ داشت، داره دیوار باغ رو تعمیر میکنه، آب از چاه میکشه، گل درست میکنه. فرمود میخوای من برات کار کنم؟ میخوای من در واقع این کار رو به جای تو انجام بدم، یه مزدی به من بدی از این باغت؟ آقا مدتی وقت گذاشتن، آب از چاه کشیدن، گل درست کردن، دیوار باغ رو تعمیر، اونم یه مقداری خورما به آقا به عنوان مزد داد. حضرت آمدن خوشحال بشه پیغمبر گرامی اسلام و پیش همسرشون فرمودن این روزی حلال من با دسترنج خودم فراهم کردم. مکرر قنات حفر کرده، قنات ابی نیزر، قنات ینبع، اینا هست تو تاریخ. الان یه مشکلی که ما تو جامعه داریم آردانستن کار توسط بعضی از جوان هامون. چون لیسانس دارم پیش بابام کار نمیکن، چون فوق لیسانس دارم مثلا من پیش فرض کنید کار پدرم رو انجام بدم. خب مغازه است چه کار کاره؟ وقتی ائمه ما، بزرگان ما، شخصیت های ما، بله یه کاری به مدرک شما بخوره عالی است، ولی حالا که نمیخوره تو خانه نمیشنن در و دیوار نگاه کنن. ولذا این نکته دقیقی است که باید توجه بشود. روی تمام انبیای الهی چوپانی کرد، موسی بن عمران، خود رسول خدا چوپانی کرد، هیچ عبایی هم نداشتن از این که این کار رو انجام بدن. ولذا فرمود گروه سومی که دعاشون مستجاب نمیشه کسی که تو خانه بنشینه و طلب روزی کنه. چهارم فرمود رجلون رزقه الله مالا کثیرا فانفق ثم اقبل يدعو یا رب ارزقن، کسی که خدا بهش مال بده و اسراف کنه، میانه رو نباشه، اعتدال رعایت نکنه. که خیلی تأکید شده بر این نکته، حالا امسال که سال جهاد اقتصادی هم نامیده شده، خب چقدر تو روایات ما یک کسی داشت کنار آب روان وضو میگیره، خب آب روان دیگر داره میره، آب خیلی ارزشی نداره، این زیاد آب میریخ، زیاد آب میریخ به خودش که وضو بگیره. آب شیر نبود، کم که نبود، آب فراوان بود. به نام سعد رسول خدا فرمود یا سعد لا تصرف، سعد اسراف نکن. گفت آقا الا نهر جار، آقا کنار آب جاری، اینجا هم دیگه اسراف، من اسراف نکنم این آب داره میره، هدر میره. فرمود بله و ان کنت الا نهر جار، ولو کنار نهر جاری باشی. اینا نکاتی است که توی روایات ما مورد تأکید، رجل و کسی که با اسراف اموالش رو از دست بده، بعد بی پول بشه، بعد بگه خدا به من روزی بده، خطاب میشه علم آمرک بالاقتصاد، ما بهت نگفتیم میانه رو باش، معتدل باش. شخصی بود تو مدینه درختای خرماشو چید، همه رو صدقه داد، بعد اومد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله من این کارو کردم. آیه نازل شد و آتو حقه یوم حساده ولا تصرف، از این به بعد به این باغدارا بگو پیغمبر وقتی باغشون رو میچینن، یوم حساده، حساد یعنی چیدن، وقتی میچینن به فقرا به اندازه حقشون بدن، اسراف نکن. بله ما گاهی تو سیره امیرالمومنین داریم هر چه داشتن انفاق کردن، یا امام حسن همه مالشون رو، اون استثناست، اون ایثاره. ایثار یه موارد خاصی داره که حالا الان مورد بحث من نیست، ولی به طور طبیعی صریح قرآنه. سوره فرقان الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، میگه وقتی انفاق میکنید هم حتی اسراف نکنید. خب جمع کنیم بحث رو. پس دعا یکی از نشانه های عقل و خرده. در یک روایتی که از صادق آل محمد علیه السلام رسیده که روایت مفصلی است، در این روایت لشکر عقل و لشکر جهل رو امام صادق شمرده، اونجا می‌فرماید الدعا و ضده الاستنکاف. دعا جزء لشکر عقل، استنکاف جزء یعنی خودداری کردن از دعا جزء لشکر جهل. و در روایات داریم عاجزترین مردم کسی است که از دعا عاجز باشه. حالا حتما هم لازم نیست عربی دعای معصور، نه، که آدم بنشینه با خدا حرف بزنه. البته بلد باشه انسان دعای وارده رو بخونه خوبه، اما اینی که انسان با خدا حرف بزنه، گفتگو کنه. تو بعضی از روایات داریم کسی نماز بخونه بلند شه خطاب میشه به فرشته ها، این با من کاری نداشت، نیازی نداشت، حاجتی نداشت، مطلبی نداشت، بلند شد. اینها نکاتی است که باید روش توجه بشه و دقت بشود در دعا. خب سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا من اینو میخوام به اون بحث دیشب رفت بدم که بحث در واقع دفاعیات حضرت زهرا رو این شب ها مطرح میگردیم. ببینید عزیزان، ما یه دعا داریم یا نفرین. در سیره اهل بیت ما هم دعا بوده هم نفرین. کسانی رو نفرین میکردند و برای کسایی دعا میکردند. البته نفرین رو زمانی میکردند که دیگه احتمال صلاح در طرف ندن، مثل ابو لهب که قرآن میفرماید تبت یدا ابی لهب، دیگه فایده نداره، دستش بریده بود. این انکارش از ناآگاهی و از مخالفت گذشته رو تمسخره. یا پسر همین ابو لهب به نام عتیبه خیلی پیغمبر رو مسخره میکرد، هر آیه نازل میشد مسخره میکرد. یه بار پیغمبر نفرینش کرد، اللهم سلط علیه کلبا من کلابه، خدایا درنده ای رو برو مسلط کن، او رو بدره. همینطور هم شد، تو یک سفری میرفت شام، شیری آمد حمله کرد و او رو از بین برد، نفرینش کرد. داوود ابن علی فرماندار مدینه بود، یکی از اصحاب امام صادق رو دستگیر کرد به نام معل ابن خنیس. آقا امام صادق پیام دادن براش، فرمودن که این صحابی ما رو آزاد کن، بی گناه، کاریش نداشته، اگر کشت از بین ببریش نفرینت میکنی. مسخره کرد، گفت آقا نفرین کن، من کاری که بخوام میکنم. معل ابن خنیس رو کشت، به شهادت رسوند. راوی میگه دیدم امام صادق رفت به سجده، هی تو سجده نفرین نفرین نفرین، هی هم میفرمود الساعه همین الان همین الان، نفرین کرد، نفرین شدید. که ایشون میگه هنوز امام دعاش تمام نشده بود، صدای شیون از خانه فرماندار بلند شد، گفتن داوود ابن علی خفه شد، به درک واصل شد. یه مرتبه گلوش گرفت، برای خدا که کاری نداره بخواد کسی رو، یه مرتبه باش برخورد این گونه. داوود ابن علی به نفرین امام صادق از بین رفت. داریم، یعنی با همه اون پیامبر رحمت بودن، مرکز رحمت بودن اهل بیت، با همه این رحم و عنایت، میبینید بعضی جاها صفر وایسادن، جای عفو نیست، جای بخشش نبوده، مخصوصا اون جایی که طرف متنبه نمیشده، پررویی میکرده، تمسخر میکرده. پیغمبر 7 جا معاویه و ابو سفیان رو نفرین کرد، حکم ابن ابوالعاص رو نفرین کرد. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم، یکی از مواردی که زهرای مرضیه نفرین کرد، نفرین به خلفا بود. وقتی اون دو نفر آمدن در خانه و اجازه ورود گرفتن، که جالب دم یکی از نویسنده‌های اهل سنت کتابی اخیراً می‌دیدم از ایشون نوشته، این همین قصه رو نوشته، بعد ایشون البته تحریف کرده تاریخ رو ولی متوجه این حرف نشده، میگه که اینا وارد شدند و حضرت زهرا باشون صحبت کرد و حضرت اینا رو بخشید، خوشحال شدن از این که اونا رو بخشیده، اومدن از خونه بیرون. حالا این که دروغه، بخشید دروغه، ولی میخوام عرض کنم این خودش اعتراف به جرمه. وقتی میگی بخشید یعنی یه جرمی اتفاق افتاده. خب میگن دروغ کم حافظه است، که شما که میگی طوری نبوده، اتفاقی نیفتاده، پس چی رو بخشید؟ چه خطایی رو بخشید؟ تو منابع معتبر ما و منابع معتبر اهل سنت آمده که حضرت وقتی این دو آمدن تو خانه نشستن، فرمود به خدا قسم بعد از هر نماز شما رو نفرین میکنم و هرگز از شما راضی نیستم. ولذا منابع اهل سنت کتابهای در واقع رجالیشون این مطلب و چند تا دارن که حضرت زهرا از دنیا رفت در حالی که بر این دو غضبناک بود، در حالی که اظهار رضایت در هیچ کجا از کلام اون حضرت ظاهر نمی شود. نفرین کرد و فرمود من همواره شما رو نفرین می کنم و تبری کرد، آموخت، تبری کرد. همین مخفی بودن قبر و اعلام عدم نماز، عدم حضور در تشییع جنازه هم خودش بزرگترین تبری حضرت زهرا سلام الله علیها است، که ما یعنی یک نوع دفاع خود این که تا قیامت شیعه بداند زهرای مرضیه با این معشی جلو آمد. البته گاهی تقیه، حفظ دین، حفظ خون شیعیان، حفظ وحدت اقتضا میکنه آدم باورهاشو اظهار نکنه. همونایی که به ما گفتن تبری، همونا هم فرمودن اتقیت و دینی و دین و آبای. یه جایی که خطر احساس میکنید به هر حال ممکنه باعث از بین رفتن مسلمان ها شیعیان بشه، عقایدتون رو مخفی کنید، تقیه به همین میگن. ولی این به معنای تغییر باور و تغییر اندیشه نیست، اینو باید روش توجه داشت و دقت کرد. انشاءالله خداوند همه ما رو هم توفیق تولی هم تبری عنایت بفرماید و هم انشاءالله همه ما روز به روز بر ولایتمون افسوده شود و حشر و نشر ما همونطور که در دنیا با اهل بیت و قرآن بود، در قیامت هم با اون بزرگواران باشد. شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابو عبدالله علیه السلام. ما همین دلها رو روانه میکنیم کنار مزجع شریف اون حضرت، یه عرض سلامی و انشاءالله بهرمند خواهید شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کنار بدن زهرای مرزیون، شبی که زهرا رو به خاک میسپرد، امیر المومنین از دنیا اظهار بیزاری کرد، آرزوی مرگ کرد، نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفرات، عشق ریخت، فرمود فاطمه جان ابکی ابکی مخافت ان تطول حیات، فاطمه جان میترسم میترسم سختمه بعد از تو زندگیم ادامه پیدا کنه، یعنی زندگی بدون تو برا من سخت. میخوام عرض کنم یا ابوالحسن، کنار بدن زهرای جوان این حرفا رو شما زدی، حسینت هم کربلا کنار بدن جوانش همین حرفا رو زد، گفت علی الدنیا بعدک العفا، بابا من دیگه بعد از تو نمیخوام، زندگی رو نمیخوام. شما این جمله رو گفتی، حسینت هم این جمله رو گفت، لقد استراحت من هم الدنیا و غم و بقیه ابو که وحیدن فریدا، یعنی بابا تو رفتی راحت شدی اما پدر رو تنها گذاشتی، غریب گذاشتی. یه کار دیگه هم حسین به شما تأسی کرد، آقا جان شما خم شدی، صورت رو خاک قبر زهرای جوان گذاشت و زخده و علا تراب قبر، حسینش هم خم شد و زخده و علا خده، صورت رو صورت جوان گذاشت، با این تفاوت که آجان تو دل شب کسی نبود هله هله کنه، تمسخر کنه، استهزا کنه، اما دشمن وقتی حسین صورت رو صورت علی گذاشت هله هله می کردن، استهزا می کردن، تمسخر می کردن. آجان شما کنار قبر زهرای جوان صورت رو خاک قبر گذاشتی، صورت رو برداشتی، غرق خاک بود، اما حسینت وقتی صورت از صورت علی برداشت غرق خون بود. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینغلبون.